الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحمد لله بسم الله ما شاء الله. الحمد خب، اولا تشکر از حضور دوستان، برادران بزرگوار و عزیز، محترم، گرامی، و اینکه در این سفر که یک سفر واقعا الهی و معنوی و ویژه بود، ما همواره یاد می‌کردیم و دوستان در نظر بودن، چه دوستانی که در حضر خدمتشون هستیم و یا احیانا در فضای مجازی تشریف دارن، همواره به یاد بودیم و امیدواریم که اونها که اهل کرامتن، اهل عنایتن، اهل اون توجهات الهی هستن، هم به همه ما انشاءالله توجه داشته باشن، عنایت داشته باشن و ما را در امور مختلف زندگی و حیات فردی و اجتماعی و اونچه را که مورد رضای اونهاست انشاءالله همراهی بفرمایند، هم در دنیا، هم در برزخ، هم در قیامت. و انشاءالله همونطوری که در برخی از روایات وعده داده شده است که با ما هستند، در درجه ما هستند، انشاءالله در اون حد باش. خب این سفر رو جا داره از زوایای مختلفی ما بررسی کنیم، تحلیل کنیم و موقعیت این سفر رو در حقیقت تشریح کنیم. گرچه ما امروز در مؤسسه ساعت یک جلسه برای این منظور تشکیل دادیم، ولی خب به احترام حضور دوستان و اینکه به هر حال انتظار دارند که آنچه در این سفر بوده گوشه هایش رو لااقل ما یاد بکنیم و هم به لحاظ اون جایگاه معنویش و هم به لحاظ اهمیتی که این سفر از ابعاد مختلف داشت یه مختصر توضیحی عرض بکنیم. شاید از بحث امروزمون مقدار فاصله بگیریم، ولی چاره‌ای نیست، ظاهرا انتظار هم همین هست و من فکر میکنم که ما باید واقعا فرهنگ بازگشت از عتبات عالیات رو تولید بکنیم. خب خیلی ها بالاخره این سفر معنوی رو میرن، این سفر الهی رو، این سفر با برکتشون رو میرن و بر میگردن و در این بازگشت هم حد اکثر یه ولیمه میدن، یه جمعی میشن و تمام میشه، در حالی که میتواند به صورت یک فرهنگ عظیمی در بیاد، چون تقریبا حدود 10 میلیون تبادل زائر در سال، اونطور که گزارش دادن 6-7 میلیون زائر از ایران به عتبات عالیات میرن و 3 میلیون زائر همونطور که باز عرض کردن گزارش دادن، و این تا اونطور که اعلام کردن تا 20 میلیون نفر قابل افزایش هست و امکاناتی که حرمین شریفین و عتبات عالیات حسینیه و علویه مخصوصاً دارن در حقیقت راهبری میکنن و کارهای سنگینی رو دارن انجام میدن، خب این اتفاق مبارک رو رقم میزنه و انصافا هم بازسازی میکنه روابط اجتماعی و دینی ما رو در یک سطح بسیار بالاتری. ما تو کشور خودمون که هستیم، به خاطر ارتباطات صمیمی که با خود داریم، شاید برخی از اون جلوه های فرهنگی که باید مورد تکریم و احترام باشه رو رعایت نکنیم، اما در این سفر خب متوجه هستیم که هم عراقی هایی که میان ایران و هم ایرانی هایی که به عراق میروند در حقیقت از یک نوع متانت و فخامتی برخوردارند و در این آمده شدها تبادل فرهنگی و جایگاهی که به هر حال ایران برای عراق و عراق برای ایران داره و خواهد داشت، این میتوانه واقعا یک تعالی فرهنگی ایجاد بکنه. فقط یک تبادل فرهنگی نیست، بلکه تعالی فرهنگی است و باعث زیادتی قدرت، وحدت و نظائر آن است. اگر به ما دستور دادن که هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، یکی از نوع معمور بودن، یعنی معمور و آباد بودن زمین به حضور جمعی و اجتماعی جامعه است. اگر جامعه دارای وحدت باشه، اتحاد باشه، انسجام باشه و رابطه در حقیقت متقابلی رو از هر جهت حتی مسائل اقتصادی خب فراهم بکنه، باعث میشه که نوع رفت آمدها تغییر پیدا بکنه و این تعالی اجتماعی و استعمار زمین به معنای معمور داشتن مسائل اجتماعی هم هست. آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام وقتی متقین رو توصیف میکنه میگه هم المتقون هم عمار اللیل و منار بالنهار، اینها آبادگران شب هستند. این عمار یعنی آبادگران شب هستند، شبها را اینها آباد نگه میدارند. آبادی شب به همین سحرخیزی هست و تهجد هست و دعای نسبت به همدیگر هست و این اخوت و امثال زالک هست. هرچی اینها کمتر بشه، اون عمار باللیل کم بشه، طبعا آثارش در مسائل روز اجتماعی ما خودشو نشون میده. بنابراین یکی از جهات عمومی که باید در این سفر ملاحظه بشه این استش که این سفر مسائل فراوانی رو با خود خواهد داشت که از جمله آن این است. این هم یه زاویه از بحث است که ما اگه بخوایم راجع به این مسئله هم بحث بکنیم بحث فراوانی میشه، ولی من سعی میکنم به احترام این جلسه که به این انگیزه هم به هر حال دوست دارن دوستان صحبت بیشتری بشه. یه نکته دیگری که واقعا قابل توجه هست این است که خب در کربلا میگن مرجع تقلید اون که اونجا ساکن هست شخصیت محترم به نام آیت الله مدرسی. ایشون یه تقاضای ملاقاتی با حاج آقا داشتن، ولی همون شب اولی که ما در کربلا مشرف بودیم از باب این که حضرت آقا فرمودن ما از باب الحسین وارد بشیم، اول رفتن زیارت آقا ابوالفضل العباس و بعد رفتن زیارت ابی عبدالله علیه السلام. لدى الورود همین مرجع بزرگوار آیت الله مدرسی ملاقاتی با حاج آقا داشتن، ایشونشون برمیگشتن و حاج آقا داشتن مشرف میشدن. من دیدم که تا همدیگر رو دیدن آقای مدرسی این نکته رو گفتن، گفتن من به قم آمدم، خدمت آقایون مراجع رسیدم، خدمت آیت الله عظما صافی رحمت الله علیه و بعضی دیگر از مراجع رو یاد کردن، گفتم که فقط شما بیایید بین الحرمین قدم بزنید که مردم شما رو ببینن و معنای زیارت رو از این سلوک شما بیاموزن، هم برای اونها حجتی باشه در این سفر که این سفر یک سفری است که فقط مورد توصیه علما نیست بلکه مورد عمل علما هم هست که اینها بالفعل اینها زائرند و میان در به اصطلاح اعتاب و مقدسه آداب زیارت رو انجام میدن و امثال ذلک. و این خودش یک مسئله بود انصافاً، یعنی انصافاً حتی ما این رو در چهره زائران ایرانی مشاهده میکردیم که وقتی میدیدن از آقا مشرف میشن و این گونه ادب زیارت رو دارن انجام میدن، خب برای اونها بسیار عزیز بود، بسیار محترم بود و اینها دلگرم تر بودن به این معنای زیارت و اینکه اون کاری که دارن انجام میدن یک کار شریف و والایی است و کار دینی و الهی است. این هم باز یه زاویه دیگه از بحث هست که حضور علما چقدر میتواند در این حد، در حد مرجعیت چقدر میتواند مؤثر باشد و روح و معنا و باطن به عمل زیارت بندگان ببخشد و زائران در این عمل احساس کنند که یک کار الهی رو مشترکن با مثلا مرجع تقلیدشون یا کسی که بالاخره بهش باور دارن داره انجام میدن. سلام علیکم و رحمت الله. این هم یک زاویه دیگری از بحث زیارت بود. نکته‌ای که خب در خود زیارت هست، واقعا بحث زیارت با معرفت یه بحث دیگری است. ما در این زیارتی که حضرت آقا داشتن، خب این رو بالاخره آدم مشاهده میکنه. زیارت عادی همین است که آدم ها مثلا مشرف میشند و یه دو رکعت نماز و مثلا زیارت و اینها، ولی نه همونطوری که واقعا آدابی داره. مثلا نماز خوندن آدابی داره، وضو گرفتن آداب، نه احکام، نه احکام، نه آداب. یعنی حالا اسرار و لطائف بمونه، ولی همین آدابی که برای نماز خوندن هست، ادبی که باید در نماز خوندن مثلا سجاده آدم بگذاره، به اصطلاح در نشست و برخاست چگونه برخیزه، چگونه قنوت بکنه، چگونه حالا مسائلی که مثلا حاج آقا و امثال حاج آقا در باب اسرار صلات نوشتن یه بحث دیگه است. ولی ما همین آداب نماز رو رعایت بکنیم، زیارت هم آدابی داره. و این کتاب ادب فنای مقربان هم همینه. ادب فنای مقربان یعنی وقتی ما به آستان این دسته از افراد که مقرب در درگاه الهی هستند حضور پیدا کردیم، چگونه باید ادب به خرج بدیم. این باور به اون چرا که در این زیارت جامعه آمده به عنوان یک معرفت برتر چقدر به زیارت روح میبخشه. گاهی اوقات آدم مثلا فرض بفرمایید که آدم میبینه دیگه در مشهد یا غیر مشهد مثلا از ماشین پیاده میشن، حالا یه وضوعی میگیرن تو همینجوری، در حالی که خب خیلی بحث اذن دخول، بحث غسل زیارت، امثال زالک، اینها شریف میکنه فن زیارت رو و باعث میشه که انسان بهرهای به مراتب بیشتری رو در امر زیارت ببره. و مسئله دیگری که از یک زاویه دیگه بخواد نگاه بشه این استش که واقعا زیارت یک شأن عادی نیست. خب مثلا ما میگیم که میریم مثلا زیارت آقا، نه این نیست واقعا. اون آجاقا های بحث علم الدراسه و علم الوراثه که در قوم بارها به اسلام مطرح فرمودن، اونجا هم در یکی از این نشست ها مطرح کردن، حالا یا عتبه حسینیه بود یا عتبه علویه بود علیهم السلام، که بالاخره ما خیلی به اصطلاح علم و دراسه رو یعنی نمیتونیم برای تمام مردم توضیح بدیم و مردم واقعا دراست به اصطلاح یعنی علم داشته باشن، بیان تو حوزه ها و مباحث رو از این منظر نگاه کنن. اما امکان چی هست؟ امکان وراثت هست. به تعبیر خودشون فهمیدن به صورت مانعت الخلو که اینا میتونن با هم باشن، یکی از این دو باید باشه، یا علم الدراسه باید باشه یا علم الوراثه. اگر هر دو هم باشه که خب بهتر. و علم الوراثه در حقیقت از ناحیه همین زیارت ها حاصل میشه. یکی از جایگاهی که میتواند علم الوراثه رو بیاورد همین زیارت هاست. الان خب ما در خدمت مرحوم صدر متعلین هستیم و آثار ایشون رو داریم دنبال میکنیم. ایشون در اوج مسائل حکمی و عرفانی خودش که مثلا مسئله اتحاد عاقل و معقول بود، در کتاب خودش به خط خودش نوشته که من این رو در کنار بارگاه و مزجع شریف حضرت معصومه سلام الله علیها بهش رسیدم. این مسئله خیلی مهمه و اینکه به اصطلاح کنار قبور ائمه علیهم السلام این برکت ها رو داره، و این هستش که یک نوع علم الوراثه ایجاد میکنه که البته این علم الوراثه برای امثال صدر متعلهین که اهل حکمتن علم الدراسه رو هم به تبع می آورد. علم الدراسه لزوماً علم الوراثه رو نمی آورد، ولی علم الوراثه که هویت ها را نزدیک کردن، وجود را نزدیک کردن، ارتباط وجودی ایجاد کردن و اونی که از جایگاه مخصوصا محبت و ارادت میاد، اون رو در حقیقت به پیشگاه اهل بیت تقدیم کردن و واقعا به تعبیری که حاج آقا خیلی استفاده کردن در این سفر، یحبون هم و یحب الله، اینها کسانی هستند که اونا خدا را دوست دارن و خدا هم اونها را دوست داره و بر اساس محبت و دوستی دارن این تعامل را انجام میدهن. اینا اینجور نمیکنن. الان واقعا این تردید نیست که این یحبون هم و یحب الله مصداق بارزش همین اهل بیت علیهم السلام هستن دیگه. اینا بر مبنای حب حرکت میکنن دیگه، تکلیف و تشریف و این حرفا که نیست که، اینا عشق است. اینا اینها به یک مرحله رسیدن که در ارتباط با اینها فقط و فقط جایگاه محبت، و محبت هم در حقیقت یک ارتباط وجودی میخواد، انسان خودش رو با اونها منطبق بکنه بر اساس نظام فکری، نظام اخلاقی، نظام سلوکی، نظام علمی، اونها رو باور داشته باشه و از اونها تبعیت بکنه. و خب اونایی هم که مثلا احیانا براش سخته نسبت به اونها بی‌اعتنا نباشه، ولی خب نسبت به مواردی که اعتقاد بیشتری داره اینجا بیشتر اقدام بکنه. این هم یک زاویه دید هست که بایستی مسئله همین کتاب ادب فناء مقربان که در حقیقت یک دوره ولایت شناسی است، امام شناسی است و در اوج معارف توحیدی هست، خب این باش. من الان یادم اومد در یکی از همین دیدارها، خب دیدارهای فراوانی بود دیگه، حاج آقا در 3 سطح دیدار داشتن، در یکی از این دیدارهایی که فضلا و علما حضور داشتن، یکیشون از حاج آقا سوال کرد که شما در این 40 سالی که در کار تدریس، تدریس تفسیر مشغول بودید، چی برایتون از همه مهمتر بود و چه چیزی برای شما به عنوان یک امر برجسته؟ حاج آقا بدون درنگ فرمودن مسئله توحید. خب در حقیقت این توحید که روح جریان ولایت هست، از این طریق برای انسان حاصل میشه. ما بدون ولایت که نمیتونیم به توحید برسیم دیگه، این ولایت است که راه توحید رو هموار میکنه، وگرنه بدون ولایت که نمیشه به توحید واقعا رسید. اگه کسی بخواد بدون ولایت به راه توحید برسه، قطعا منحرف میشه، به اصنامی برمیخوره، به اوثانی برمیخوره که اونها رو معاذ الله بهش توجه میکنه. ولذا رسیدن به حق سبحانه و تعالی همین صراط مستقیمی است که اهل بیت هستن. اگر خدا خودش رو روی صراط مستقیم میدانه، این هازا صراط المستقیم، این هازا اشاره به آقا علی ابن ابی طالب تو روایات هست دیگه، ان هازی صراطی مستقیمن فتبعوه، اشاره میکنن به ان هازا صراطی مستقیم فتبعوه. بنابراین این هم از یک زاویه دیگر هست که بایستی اینها رو واقعا لحاظ کرد. ما اگر اینجور مباحث رو، حالا هر کس در حد خودش، در این بازگشت از عتبات عالیات به عنوان سوغاتی این سفر داشته باشیم، چقدر فرهنگ سازی میتونیم بکنیم، چقدر میتوانیم ارتقاء فرهنگی برای خودمون ایجاد بکنیم. خب دیدارها در سطوح مختلف بود، ولی خب دیداری که از آقا با حضرت آیت الله عظمای سیستانی دام ظله داشتن، انصافا یک چیز ممتازی بود. حالا ما به رسانه معتقدیم، واقعا به رسانه معتقدیم و یک تیم قوی الحمدلله از دوستان رسانه‌ای ما در این سفر همراه بودند که از لحظه به لحظه، یعنی آن به آن، از زوایای مختلف این دیدارها، این رفت آمدها، این اعتاب بوسیها، زیارتها و امثال ذالک رو نوشتن، وقایع نگاری کردن و کم کم انشاءالله منتشر خواهد شد و واقعا هم دستشون درد نکنه، با امکانات خوبی وارد شدن و تمام اینها ثبته. ما واقعا به رسانه معتقدیم، چون امروز جامعه خودمون رو جامعه رسانه‌ای میدونیم و کسی که از فضای رسانه‌ای بیگانه باشه در حقیقت امروز سواد نداره. ولی به هر حال برخی ها همچنان در این، خب البته این فضا هم تنش‌های خودشو داره، مسائل خودشو داره. ما نمیخوایم بگیم که تکنولوژی که میاد تکنولوژی طاهر و مطهر است و سالم است و به اصطلاح همه چی رو با خودش در سلامت، نه اینطور نیست. تکنولوژی این اقتضاش این نیست، انحرافات هم ممکنه توش باشه و بله، ولیکن خب اون بخش مثبتش برای ما رجحان داره و الحمدلله اون تلاشی که دوستان انجام دادن و بازتابی که از اون سفر برای جامعه مون بود خب لذت بخش بود و جامعه احساس میکرد که در حقیقت در این سفر داره همراهی میکنه، هم به ما میگفتن ما نوعا داریم تعقیب میکنیم قدم به قدم مسائل رو. در اون جلسه به هر حال بنای بر این رسانه نبود و اجازه ندادن که رسانه حضور پیدا بکنه و از این مجموعه رفت و آمد و امثال ذالک فقط یک عکس رو به ما دادن، همین عکس رو بیشتر ندادن. حتی از نزدیکان هم اونجا بودن بالاخره همین بیش از یک عکس رو ندادن، حالا به هر دلیلی. اما سخنانی که در این جلسه رد و بدل شد سخنان بسیار بسیار والایی بود که واقعا در جامعه علمی خصوصا امروز ما میتوانست خیلی این گفتگو مؤثر باشه و سطح نگاه مرجعیت رو به مسئله اسلام و جلوه های اسلامی خصوصا مسئله تفسیر روشن بکنه. خب از آیت الله عظمای سیستانی دام زلو واقعا به مسئله تفسیر با کمال جدیت می نگریستند. وقتی آج آقا، من چون جلد 82 تفسیر تسلیم دستم بود خواستیم تقدیم کنیم، آج آقا خودشون برخواستن و این تسلیم رو جلد 82 رو تقدیم کردن و از آیت الله سیستانی دام زلو بوسیدن در روی چشم گذاشتن. یعنی البته ایشون نمیتونست بلند بشه متاسفانه به خاطر ضعف مزاجی و بدن اینها، تا یه حدی که میتونست بلند شد و در این حد روی چشم گذاشت و کنار دستش گذاشت. و این صحنه یک صحنه تعارفی نیست، این صحنه نیست که مثلا فرضی مرجعی در حد ایشون نسبت به تفسیر، حالا این تسلیم میگه اینجور خضوع قرآنی داشته باشند و این برای جامعه حوزه نجف خیلی معنا داره. ما این دو تا مرجع نمیدونیم، در حقیقت دو تا مکتب فکری است که در حقیقت این مکتب فکری در اوج مسائلشون با هم تلاقی دارند و در این سطح میتوانند همدیگر رو تدارک بکنن. خب تفسیر تسلیم بالاخره یک تفسیری است با یک زوایای خاصی و در این حالی که از متن قرآن و روایات و اینها گرفته شده، خب نکات دقیقی و لطائفی داره. شاید خیلی ها مثلا به لحاظ برخی از مسائل اون اهتمام رو ندن، ولی ایشون در مقابل تفسیر چنین عکس العملی و واکنشی نشون دادن که اگر این رو جامعه علمی بدانه خیلی به تفسیر بها خواهد داد. و بالاخره با توجه به سابقه نجف و نگاهی که به این گونه از مسائل هست، روشن بینی و روشن فکری این مرجع بزرگوار رو داره نشون میده. امروز هم از استاد سر درس فقهشون یک گوشه اشاره کردند که یکی از مهمترین مسائلی که در بحث تفسیر مطرح است این است که روایات رو ما باید چیکار بکنیم. تعبیر ایشون این بود که اون روایاتی که مستأنس است و با قرآن آشناست باید اون روایات در فضای تفسیر بیاد. این محض موافقت با کتاب و عدم مخالفت با کتاب و امثال ذالک رو ایشون خیلی همه آهسته آهسته مطرح کردن و این از نکات بسیار مهمی بود که حضرت استاد در مباحث تفسیری بهش اهتمام داشتن. مسئله حضرت آیت الله عظمای سیستانی واقعا مسئله حوزه هاست. استقلال حوزه ها و اینکه حوزه ها به همون حالت سنتی بمونند و وابستگی برای حوزه ها پیش نیاد رو خیلی مورد تأکید و توجه دارن و فرمودن همونطوری که ما به حوزه نجف نظر داریم به حوزه قم هم نظر داریم و حتی این جمله رو هم داشتن اگر شرایط امکانات یعنی راه مناسب تری بود ما در جهت بالاخره حمایت بیشتر به حوزه قم فکرمون مشغوله میخواییم این کار رو انجام بدیم ولی بالاخره شرایط و موانع و امثال ذالک اینها. اما تأکیدشون بر این دو مکتب و دو مشرب فکری که هر دو در یک راستا هستند، هر دو دارن در یک جهت گام برمی دارن و همون جهت اطلاع فرهنگ قرآن و اطرت هست، خب خیلی مورد تأکید ایشون بود. نمیدونم این رو بگم یا نگم، ولی ایشون واقعا با شعف و خیلی خوشحالی با جاها صحبت میکردن. گفتن ما آوازه شما را آثار شما را اینها رو خب زیاد شنیدیم، اما شنیدن کی بود مانند دیدن؟ یعنی این تعبیر رو ایشون واقعا داشتن و این نشان از این است که مسئله به اصطلاح تلاش و کوششی که چون فهمیده بودن که به هر حال تفسیر تسلیم 40 سال زمان برد تا به هر حال به اینجا رسید، این تلاش و کوشش رو واقعا تقدیر داشتن و مشکور دانستن و از این نقطه نظر هم باز این دیدار بسیار دیدار گوارایی بود. و اگر به هر حال حالا هر جور سیاست اون دفتر و بیت شریف هست به جای خود محفوظ، ما کاری نداریم، ولی اگر این زوایا رو ما بیشتر برای حوزه، برای طلاب، برای اساتید ما تشریح بکنیم و اهتمام چنین مرجعی رو که مقبولیت عامه دارند رو در حقیقت برای جامعه حوزویمون بیشتر توجه بدیم و مردممون، خب طبیعی است که رویکردی که یک رویاوری که به مسئله قرآن خواهد بود، خب به مراتب هم وجاهت شرعی پیدا میکنه و هم وجاهت علمی پیدا میکنه و این میتونه بسیار مفید و مؤثر باشه. من فقط با اینکه وقت تمام شده یک بخش رو هم عرض کنم و اون بحث دیداری بود که با توده طلاب و اساتید و فضلا داشتن در دارالعلم حضرت آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه. خب ایشون یک مدرسه اونجا تأسیس کردن، خانه‌ای که اونجا بود، خانه ایشون کنارش زمینی بود اونطور که آقازاده هاشون نوه هاشون مطرح میکردن تهیه شده و اون مدرسه ساخته شده و اکنون میگفتن 300 طلبه از کشورهای مختلف در اونجا حضور داشتن، البته ساختمان هنوز کامل نشده بوده، ولی اون دقیقا سالونی که برای این منظور دیده شده بود یه سالون بسیار عظیمی بود با گنجایش بیش از 1000 نفر که کاملا فشرده و متراکم نشسته بودن و شاید 2 روز قبل تر فقط اعلام شد که حاج آقا نظر دارن اگر مثلا طلاب اونها نشته باشن، چون مراجعه کرده بودن هم از بعثه مقام معظم رهبری مراجعه کرده بودن هم از علمای نجف که مثلا میخوایم که شما رو ببینیم در یک سطح دیگر که سطح طلبه ها و توده طلاب بود اون جلسه با اون عظمت شکل گرفت و تقریبا بله صبح نه 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 اون ببخشید بعد از ظهر بود، 1 ساعت به غروب بود، 1 ساعت و نیم به غروب بود، بله. 5.5 تا 6.5 به 7 بود. عرض کنم که و اون جمعیت انبوه که همهشون تشنه بودن و واقعا علاقمند بودن، در حقیقت یک نوع نگاه دیگری به حوزه ایران و به علمای ایران در حقیقت در این رابطه، چون به هر حال فرهنگ اونجا شاید شناخت دقیقی نسبت به وضعیت حوزه قم و توانمندی‌های علمی که می‌تواند آثار فراوانی رو برای جهان اسلام بیاورد رو خوب نداشتن. اما از ابتدا تا انتها خدا رو شکر با یک عظمت و شکوه و جلالی برگزار شد، در با اینکه خب به هر حال زمان هم به زمان متراکمی بود و فرصت هم زیاد نبود، اما این دیدار بسیار دیدار دیدنی هست. حالا الحمدلله همش ضبط شده، همش کنترل شده هست و انشاءالله در اختیار قرار خواهد گرفت و دوستان انشاءالله مطلع خواهند شد. حاج آقا تقریبا همون بحثی رو که در اینجا داشتن در همین جلسه تمایش تسنیم در بحث جهل در مقابل علم و جهالت در مقابل عمل و جاهلیت در مقابل حیات اجتماعی که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه، خب این رو اونجا هم فرمودن و الحمدلله یک نوع نگاه مناسبی رو در این فضا به لطف الهی ایجاد کردن. خب من فکر کردم که شاید ما بخشی از بحث رو بتونیم داشته باشیم، اما یه زمان هم گذشته. امیدواریم که انشاءالله بعدها صحبت‌های کاملتر و مهمتری در این رابطه هست مطرح بشه و دوستان در جریان این سفر هم معنوی هم علمی و هم فرهنگی و هم الهی انشاءالله قرار بگیرند و بیشتر بتونن حضور داشته باشن. شد دیگه فرصتی برای اینجور مجالات نبود، چون عتبه ها، عتبه حسینیه، عتبه علویه، خب چون من دیگه فرصت ندارم بحث اهداء کتاب تفسیر تسنیم به عتبه علویه خودش یک فرصت فوق‌العاده میخواد. دوستان در فضای مجازی متشکر هستم، آرزوی صحت و سلامت، انشالله که موفق باشید. واقعا به یاد دوستان هم بودیم و دعاگو بودیم، امیدواریم خدا قسمت همه بکنه و مشرف بشن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.